با درود به شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز جمعه است، 17 از ماه اپریل، روزهای جمعه. قریب یک ساعت حضورتون هستیم. معمولا یک غزل میخوانیم خدمت شما. این باز کردم این حافظ رو، این غزلی است که بعضی غزل های حافظ منشأ تاریخی دارن. حوادث سبب شده است که حافظ غزلی بسازد. اینجا جایی است که از برادران مظفری، من شاه منصور نگهبان شیراز بوده و سابقه داره این داستان. تیمور لنگ هم رسیده. قبلا عرض کردم وقتی که شاه شجاع داشت فوت میشد، یه شاه محلی بود، میدانست که حریف میدان امیر تیمور گورکان نیست. این است که با یک سیاستی و کیاستی، یک نامه فوق العاده فاضلانه که نامه در دست است، نوشت به تیمور که شما شاه جهان هستید، من پسرم زین العابدین رو به شما سپردم و توصیه کرد به تأکید که آقا من فوت شدم، شما هدایای گرانبها بردار، برو خدمت تیمور لنگی، مردک نیاد. ما مغول ها رو نگذاشتیم بیاد اینجا. ما که میگو البته پادشاهان شیراز که سیاست درست بخرجن، تو برو اونجا و اظهار خدمت کن. و وقتی که فوت شد، این آقا این خیالش نبود، آدم خامی بود این زین العابدین، و تیمور حمله کرد به شیراز. در اونجا که رسید دگرگون شد حوادث. شاه منصور اونجا پادشاه بود با 2-3 هزار تنی، دفاع از یک شهر چقدر سرباز دارد. اینها حافظ این غزل رو سروده. بیا که رایت منصور پادشاه رسید. منصور اینجا ایهام داره، یعنی پرچم پیروز. از اون درمان به وضوع هم میگوید که نام شاه رو برده، یعنی شاه منصور. بیا که رایت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید. داره تقویت روحی میکنه. همین تیمور حداقل با 30 هزار مردان خونخوار جرار جنگی باشه دروازه شیراز با 3 هزار نفر. تازه شاه منصور هم گریخته بود از شیراز و رفته بود یک جایی، بنابر گزارش های تاریخی نزدیکی شیراز. اونا یک کسی رد شد، رفت پرسید که یا پرسیدن که در شیراز چه خبر. گفت چه خبر؟ این است که مردم میگوین این خاندان مظفری تا دشمن نبود و صلح بود، خوردن اموال ما رو، گرفتن مالیات ها رو، حالا که نیازمند دفاع هستی که از ما فرار کردن. شاه منصور بگشت، بسیار مرد دلیری بوده است این شاه منصور. بیا که رایت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید. جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت، کمال عدل به فریاد دادخواه رسید. سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمد، جهان به کام دل اکنون رسید که شاه رسید. ز قاطعان طریق این زمان شبند ایمن، قوافل دل و دانش که مرد راه رسید. اینا قاطعان طریق، منظورش تیمور لنگه. عزیز مصر به رغم برادران غیور، ز قعر چاه برآمد به اوج ما رسید. اینجا باز اشاره است به مناسبات بد این برادران مظفری. این گزارش تاریخی است در واقع. میگه که از بین برادران فقط در واقع به رغم برادران ز قعر چاه برآمد، همون گونه که یوسف از چاه آمده. این داستان تمثیل کرده به داستان یوسف میتولوژی که میدانید. بله، کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل. این تیمور لنگ ادعای عرفان داشت، ادعای قرآن داشت، آخوندا به این درجه اجتهاد داده بودن. اینا میگوید که این دجال فعل ملحد شکل، کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دیم پناه رسید سبا بگو که چه ها بر سرم در این غم عشق ز آتش دل سوزان و دود آه رسید ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق همان رسید که از آتش به برگ کاه رسید مرو بخواب که حافظ به بارگاه قبول ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید. بله خدمت شما عرض میکنم که 30 سالی است که ما به طور دائم داستان این فساد دیکتاتوری رو برکشیدیم که هیچ بیماری در جامعه بدتر از دیکتاتوری نیست. این فسادی که در آمریکا هست و در جهان هست و هزاران هزار نفر مردن و در واقع جانشون از دست دادن و این همه بیکار شدن اینها از اونجا شد که یک دیکتاتور خوناشامی به نام نمیدونم شی در چین نشسته. از اونجا یه جای دموکراتیکی بود روز اول روزنامه هاش گزارش میدادن، دروغ گفتن و پنهانکاری کردند. میخوام مسئله مهم دیکتاتوریه، پنهانکاری کردند. حتی کسانی از جای دیگری آمدن تحقیق کنن راه ندادن، تا اینکه در جهان گسترش پیدا کرد و هیچ کس به جان خود ایمن نیست. یکیش هم بنده هستم که اینجا نشستم، زندانی هستم مثل بقیه شما در آمریکا، جای دیگه زندانی هستید، این زندان دیگه، ما زندان دیکتاتوری چین هستیم. بهشونم بسیار بر میخوری که میگن که آقا ویروس چینی، خب البته ویروس چینی بوده دیگه، میگویم که نمیدونم سرماخوردگی اسپانیایی یا آنفلانزا اسپانیایی. البته خب بخوایم از یک سو که چون چینی ها در این مملکت بسیار هستن که اصلا آمریکایی هستن ممکنه شهر براشون رو جده غلطه، اما نفس سخن اشتباهی نداره، خب ویروس چینی بوده. و گرفتاری اینجاست که بعد هم که مطلع شد آمریکا به شرحی که گفتم دستگاه اطلاعاتی آمدن، رفقای مسئول گوش به حرفشون ندن، گفتن اینا کار دموکرات ها و دست چپ و این کمونیست هاست، اینا میخوان ما رو گمراه کنند و انقدر صبر کردن که واقعا اوضاع خیلی خرابه، معلوم نیست تا که این داستان به کجا برسه. بله بعد این سید علی که ما کزا و کزای خودمون، ببینید چه گفته، این مطلب خیلی مهمه. بعضی خیال میکنن که مثلا این حضرت دچار خبط و گرفتاری فکری اینها شده، اما نه چنین است. اینها از ترفندهای آخوندی است. حالا من میارم اینجا یه تیکه از فرمایشات ایشونو میخونم اگه این یاری بکنه. خب اینجا جناب آقای خامنه‌ای میگوید آیت الله خامنه‌ای بی اون که کمترین اشاره‌ای به مشکلات برآمده از کرونا در کشور بکند، این اپیدمی را کوچک خوان. از کردم برای ایشون که اندیشه های بلند میخواد به قله ها برسد، از قبیل امپراتوری شیعه از دریای مدیترانه تا این سو درست کنن، مردن 30 میلیون و 40 میلیون و اینا اهمیتی نداره، کما اینکه اینها 23-24 تا بچه کشتن و 1500 نفر جوانان ایران کشتن، مطلقاً آغاز مطلقاً اشاره نکرده، مطلقاً اشاره نکرده تا به امروز که ما این آدم ها رو کشتیم، عذر میخواییم، تسلیت میگیم، مطلقاً و ابداً نیست. بله میگوید که این اپیدمی را کوچک خواند و مدعی شد که نه ایران بلکه بشریت دچار فقر، بیماری، فحشا و گناه و گناه بی‌عدالتی، نابرابری و شکاف طبقاتی بسیار وسیع است. ببینید پیدا کنید پرتغال فروش رو، ببینید فقر کجاست، فحشا کجاست، بی‌عدالتی کجاست، گناه در کجاست. یکی از پایتختش ایرانه که بابا. پنداری که اصلا این آقا یک آدمی است در یک کره دیگه، حالا داره در واقع اشاعه خرد میکند. امریکایی هم گیرن dispensing wisdom. بله، و شکاف طبقاتی بسیار وسیع است و اینها به گفته اون نه به دست علم بلکه به دست پرقدرت امام معصوم باز می شود و مأموریت بزرگ حضرت بقیت الله گشودن این گره ها و برقراری قسط و عدل در جهان است. حالا اونجایی که لازم باشه ایشون هارت و پورت میکنه و بزنید بکشید فلان و خودم هستم اینا. وقتی که ایجاب بکنه من یک آدم یه دستی هستم، من جانی ندارم. بعض اوقات هم میره اونجا میزنه به مردن، میگه شایع کنن که ایشون در حال فوته. اینجا هم دیگه به کل از مشکلات و مسئولیت ها کنار کشیده، داره در یک لباس یک آخوند رافضی امام زمانی که از بام تا شام در اندیشه این حضرت بقیت الله است صحبت میکنه. پنداری که مطلقا در ایران از مرگ و میر و گرفتاری و گرسنگی و بیچارگی اینو هیچ خبری نیست. مقصود مخلص این است که ما حریف اینا نخواهیم شد با این بازی هایی که از ابتدا به راه انداختیم. اینا شیطان رجیم هستن، مگه ما حریف آخوند هستیم از طریق در واقع معمولی و متعارف؟ میسر نیست. مادر موهومات و موقومات هستن اینها. یه بار خدمت شما عرض کردم که ما روانشناس ملی نداریم، یعنی یک روانشناسی که تخصصش رو داشتن. اشتباه کردم، این آخوندها روانشناسان قومی و ملی ما اینا هستن. آخونده در همه محافل و مجالس وارد میشه، به تمام طبقات رو میشناسه، از ثروتمند تا فقیر روانشناسیش رو میشناسه، و چون کارش با دروغ و جهل و در واقع کلاهبرداری و عرض کنم که از این اینجور کارهاست، این است که به خوبی دقت میکنه، خوب میشه کجا چی بگه. خودش زده حضرت بقیت الله بیاد دنیا رو نجات. برای روز مثل من روشنه که این سید علی مطلقا و ابدا به این دروغ تاریخی اعتقاد نداره. هیچ کدوم این آخوندان اعتقاد ندارن. اینا شیوه های حرامزادگی رو در فیضیه می آموزن. شما فکر کنید اینا اعتقاد دارن؟ شما آخوند دیدید گریه بکنه؟ نمیدونم تو سر خودش بزنه برای حسین و اینها. خیلی خیلی عجیبه. عرض می کردم ابتدا که حالا با یه دوست محترم بحث میکردیم دیشب، اینها که پیدا شدن حتی تحصیل کردگان رو اینا به کار گرفتن، یعنی اون در واقع اصل قضیه که دانش تاریخ باشد اندکی حداقل در اینها نبود. دانشگاه رفته ها، کرواتی ها، اینها. دوست من میگفت که اینا میومدن میگفتن آقایون این اسلام که اون اسلام نیست، که این یک اسلام مدرن جدیدیست، آلت دست و بوق تبلیغاتی برای آخوند شده بودن. هنوز ملایان به قدرت نرسیده بودند و کشور در حال تحویل تحول بود و کشت و کشتار و اعدام و اینها. این آقایون آمده بودند تو فرانسه درسونده، آمده شده مخلص ملا بلنگو دست میگیره، خارجی ها به زبان خودشون صحبت میکنه. بله آقا اینجا یه مرکز عدالت شد، حضرت آقا اینجا نشستن از بام تا شام. چرا؟ چون ذات آخوند رو نشناختم. این که من عرض کردم بیشتر روشن فکر ما بی سواد هستن، بی سواد از این نظره. من یادم میاد که پدر من یا همسناش در باب آخوند و ملا نظرشون چی بود. بعدم آقایون اصلاح طلبا پیدا شدن که آرام 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 اینا رو عقب بنشاندن و بعد که گفت که ان الله خیر الماکرین. خب اجازه بدید که از چند پزشک بزرگ که در تاریخ مصدر خدمات فوق‌العاده بودند، من اصلی با عجله در واقع چند نام بلند رو اینجا یادداشت کردم. اگر میسر است زکریای رازی رو لطفا نشون بدید با اون دستا. نخین ابن سینا فرق نمی کنه. بله، این تصویر خیالی است که نقاش از محمد ابن زکریای رازی کشیده است. رازی بین سالهای 854 تا 925 میزیسته و این مرد بزرگ میتوانیم بگوییم که به حق جامع جمعی علوم بوده در اون روزگار و غرب هم او رو پلی‌مث یعنی علامه میشناسه. و رازی به لحاظ روشنفکری و در واقع اون چه غرب امپریسیزم میگوید یعنی دانش تجربی بی نظیر بوده در تاریخ، نظیرش پیدا نشد، نه در تاریخ ایران، در تاریخ غرب هم نظیرش پیدا نشد. گفت از دید من بی‌عدالتی است که یک نفر از ابنای بشر بگه من از جانب خدا آمدم و رئیس همه شما هستم. میگوید این از عدالت بیرونه و مطلقاً و بعدم من رسالت رو قبول ندارم، پیامبری رو قبول ندارم، معجزه رو قبول ندارم. و یک کتابی هم نوشت مخاریق الانبیا که در باب حقبازی و دروغهای انبیا هست، حکیم رازی. این یک جنبه از عرض کنم که و میگفت هیولا قدیمه، میگفت هیولا قدیمه، هیولا یعنی اجرام آسمانی که شکل نداشتن. و بعد میگوید نفس در هیولا آویخت و یکی از جنبه های مهمش فلسفه است رازی. و ما یک دوست محترم دانشمند داریم در همدان، یک کتاب بسیار بسیار خوب در حق درباره ایشون نوشت، از جمله و درباب موسیقی چه اظهار نظرهای فوق‌العاده داره. و مغرب زمین این مرد بزرگ رو علل اطلاق بزرگترین پزشک مشرق زمین میشناسد. ایشون هست و ابن سینا. حالا عرض میکنم تفاوت ایشون با ابن سینا چه بوده. رازی طب بالینی رو ابداع اختراع کرده، رازی شیمیدان هم بود، اسید سولفوریک رو اختراع کرده، کشف کرده و همچنین الکل رو کشف کرده. اسید سولفوریک امروز میزان مصرفش درجه مدنیت رو نشون میده، انقدر مهم از اسید سولفوریک. حالا البته اگر رازی نمیکرد کسی دیگری میکرد. حالا بعضی میگوین جابر ابن حیان ترتوسی بوده، اما بسیاری بر این هستن که کار رازی بوده. در زمینه پزشکی رازی عمرش رو در بیمارستان گذرانده. این یادداشت برداری و نگرش بر احوال بیمار و که چه بیماری هایی چه سیمتومی دارن چه نشانه هایی دارن از رازی است. و رازی جراح هم بوده و آلات جراحی اون روزگار قدیم رو که در موزه ها و اینا هست نگاه کنید خیلی تفاوت با آلات جراحی امروز نداره، اون کارداشون و اون منقاشا و انبرک ها و اینا. جراح هم بوده و در ری و در بغداد رئیس بیمارستان بوده و مرد بسیار بسیار فوق‌العاده‌ای بوده. کتابی داده در طب المنصوری و که بیشتر تکیه بر جراحی داره و عرض کنم الهاوی، کتاب الهاوی کتاب عظیمی است در زمینه پزشکی و در مغرب زمین قرنها معیار بود این کتاب، کتاب ایشون که در دانشگاه تدریس میکردن و عرض کردم ایشون رو طبیب المسلمین علی الاطلاق نامیدن و ابن سینا. ابن سینا عرض کنم اندکی و رازی فاصله داره. حکیم ابن سینا هم یک نابغه بزرگ، مایه افتخار ما ایرانیان هست و در نجوم و فلسفه خصوص به لحاظ فلسفی خیلی خیلی مهم هست. حکیم ابن سینا اینا از مشایین بودن، پیروان ابن سینا حکیم و در زمین اخلاق و اینها. از ابن سینا، ابن سینا رو نشون بدید. حکیم ابن سینا همون عکس قبلی ابن سینا بود. باری ابن سینا هم در روزگار سامانیان بود. بله اینم یک تصویر خیالی است از حکیم ابن سینا. و این مرد، مرد نابغه‌ای بود کم نظیر و مایه افتخار همه ایرانیان، بین 980 تا 1031 زندگی میکنه. در واقع وقتی رازی فوت میکنه قریب مثلا 50 سال بعد ابن سینا به دنیا میاد و دو کتاب مهم حکیم ابن سینا یکی شفا هست در فلسفه و یکی قانون هست در پزشکی، مخصوصا این کار کرده. چرا اسم کتاب فلسفه رو گذاشته شفا؟ به قول شفا، حالا شفا درسته، یعنی که اصل بیماری بیماری فکری است و شما با خوندن این کتاب با فلسفه است که شما فکرتون رو تقویت میکنید. و قانون اونها هم ترجمه شدن، عذر بخواست شما، اونها هم ترجمه شدن، چند قرن تدریس میشدن در این دانشگاه اروپایی. تکیه بود بر ابن سینا و بر رازی تا اونجا که به طب مشغول میشد. و خود طب ابن سینا و عرض کنم که رازی اینها نه تنها ایران خودش بسیار قوی بوده همواره در پزشکی و امروز هم ایران بسیار قوی است در پزشکی و پزشکان عالی قدر حاضر، حالا خدمتون گفتم که دوستی از اسرائیل صحبت کردم، همشهری در آمدن، همشهری بودن، زنگ زدن به یه دوستی، این دوستی تلفن من دادن، یعنی خانوم همشهری ماست و خلاصه ایشون گفت که من آمدم، دکتر بودم در ایران، رفتم شهر شما، با این خانومم ازدواج کردم، وقتی که من آمدم اینجا به اسرائیل گفتن که آقا اون چه خواندی در ایران دهش ارزش نداره، 7 سال ما رفتیم مدرسه و گرفتاری زیاد تا به ما اجازه دادن که بیمار ببینیم، ولی ایشون میگو اما پزشکی ایران از پزشکی اسرائیل بهتره. این حرف ایشونه. خلاصه حکیم ابن سینا هوش سرشارش بوده که این داستانای پزشکی رو فهمیده و اینا، اما پرکتیشنر نبوده. یعنی هرگز ابن سینا مثل رازی در بیمارستان ها نبوده. میل این حکیم بیشتر این بود که وزیر باشه، در دستگاه قدرت باشه و همین کار هم کرد. اینا در تعداد دانشمند بودن در دربار خوارزمشاه، به طوری که نظامی عروضی سمرغندی گزارش میکند که و ایشون بود و بیرونی بود و ابوسهل مسیحی بود و یکی دو تن دیگه دانشمند در دربار خوارزمشاه. خوارزمشاه یعنی شاه خوارزم. خوارزمشاهیان چیزی دیگری است، حواستون باشه. خوارزمشاه محلی، شاه خوارزم، ابن سینا اینا خدمتشون بودن که یک نامه از سلطان محمود آمد که شنیدم در دربار تو دانشمندان بسیار هستن، اینا رو به دربار ما بفرست. نیکمردی بوده است این شاه خوارزم، صدا میکنه میگه این مأمور آمده، من میدونم نیتش چیست، اما هنوز راش ندادم، مطلب اینه، میخوان شما رو ببرن، هر کس که حاضر نیست فرار کنه امشب. از این گروه ابن سینا و بوسهل فرار میکنن، ابوسهل میمیره بین راه و ابن سینا خودش رو به گرگان میرسونه و منظورش ابن سینا بوده بیشتر، اما بیرونی گفت من میرم و این اتفاق محمودی بوده از نظر نگهداشت فرهنگ هندوستان، چون در دوازده باری که اون آقا لشکر کشید برای سرقت و دزدی، بیرونی اونجا تحقیق میکرد در باب و کتابی داره تحقیق مال الهند، اون چی در هند است. بگذاریم و آمد و رفت به اصفهان نزد دیلمیان اصفهان، اونجا نخست وزیر شد. اینا دو شاگرد داشته است، یکی حسین زیله، یکی جوزجانی. اینا به خرج خودشون دور به کور دنبال این مرد نابغه، و وقتی بر میگشت از پیش سلطان میگفتن که استاد بفرمایید با بنویسید این دو کتاب را، میگویند به همت این دو شاگرد به دست میگن. خیلی اهل نوشتن نبود، بسیار شراب بسیار میخورد و بسیار زنباره بود حکیم ابن سینا، حتی میگن کلاسش رو ترک میکرد میرفت و میامد. خب اجازه بدید
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
باد درود دیگر هموطنان گرامی، اشاره کردم من به موضوع شاهنامه و اینکه دوستان مصر هستن که به صورت سکایپ دست حتی سر دنیا در واقع ایرانی میتونن شرکت کنن، چنین چنان کنیم، این کار لازمش مدیریت دو سه نفر کسی کار بکنن و اینها. دوست عزیزم آقای بدیعی که ضمن این که مرد سیاسی است اما فرهنگ و ادب هم بسیار علاقمند بود، آقا ما مسئولیتش قبول میکنیم و اینها، و آقا شما این مسئولیتش قبول میکنید، من ارائه مطلب تا اونجا که دستم میرسه من چیز نخواهم داشت، مشکلی نخواهم داشت. این است که 10 جلسه پیشنهاد گفتم یه شما یه پروگرام بدید که چیکار باید کرد. 10 جلسه در واقع ما به سوابق امر و بخش حماسی شاهنامه رو شاید بتونیم تمام کنیم، هر جلسه 2.5 ساعت، حالا ما محدودیت هم نخواهد بود، 2-3 ساعت هم میتونیم بشیم سوال ها جواب بدیم. من تلفن آقای بدیعی رو خدمتتون میدم، البته در چیزم خواهد بود، در یوتیوب خودشون و سایت خودشون و سایت ما هم خواهد بود این شماره تلفن، کسانی که علاقه مند هستن میتوانن زنگ بزنن، ایشون اطلاعات در اختیارشون میذارن. 214-674-9418 ببخشید این تلفن آقای بدیعی هست، 214-674-9418. بعد یک مطلبی هم حتما در یوتیوب و سایت خواهد بود، دوستان علاقه من باشون میشن تماس بگیرن ببینیم روزای شنبه خواهد بود، روزای شنبه. خب از این بگذاریم، ببینید این داستان، حالا مطلب زیاد است که من تعداد زیادی از این کسانی که به آدم پزشکی خدمت کردنم، ولی این نکته اینجا لازم دارم، این تمدن اسلامی خب مغولام آمدن خراب کردن، اما یک تمدنی من تمدنی آمد، تاریخ نویسی چیز مینیاتور خیلی چیزا دیگه، تاریخ نجوم اینا تشویق کردن. این تنها برکتی که این اسلام داشته که نه به الله مربوطه، نه به قرآن مربوطه، نه به چیزی مربوطه، اینه که در واقع اگر شما در بیابانها بخواهید ادعی رو ارگانایز بکنید، نمیتوانید طبقاتی باشید، باید اظهار اخوت و برادری بکنید و این شیوه رفتار کنید تا جمع بشوند، وگرنه عرب بیابانی که بخواه نمیتونید بهش فخر بفروشی، یا اینکه تبعیض، اینها از ساختار قبیلگی عرب بوده، کمان که چنگیزیان هم به طبقات اعتقاد نداشتن مطلقا و ابدا، اصلا به دین و اینا اعتقاد نداشتن، با هیچ دینی تعصب نداشتن چنگیزی ها که بگن این دین ریان رو بکشید یا اونا رو بزنید و اینها نبود. بنابراین وقتی که عرب ایران آمدن، این که در واقع موضوع طبقات از بین رفت که هنوز در هندوستان البته هست، نه به شدت قدیم اما هست، این طبقات با هم ازدواج میکنن اینها. بنابراین میدونید علم در دست طبقه بالا بود که قبلا رو جایی صحبت کردم، طبقات پایین دسترسی به علم نداشتن و حرفه پدر رو دنبال میکردن، این قدیم بوده در ایران سنت، اینا فرو ریخت. ولی این از برکت خدا و قرآن و دخالت الله اینا نیست، این طور بوده طبقه عربستان. و این علم طب یا این علم نمیدونم فلسفه یا ریاضی اینها که نه از قرآن آمد نه از عرب آمد، این علم پزشکی که ما الان بهش اشاره کردیم به شخصیت بزرگ، یکی خود ایران بوده که سابقه طبش بسیار نیرومند بوده، و بعد طب هندی و یونانی شخصیتی مثل بقراط و اینا ترجمه کردن این کتب رو، و شخصیت های اینطور که مثل رازی و ابن سینا و اینا به وجود آمدن. فلسفه هم همین وضعیت رو دارد، ریاضیات هم همین شکل رو دارد، همین احوال رو دارد. بله اینا مدنیت ها که به هم بر میخورن ایجاد زایایی میکنن، اینا این برکت اسلام نبوده که اینا اعتبار میگیرن. بعد که افتاد دست اسلامیون واقعی که آخوند باشه و تفسیر قرآنی ها و اینها، ریشه کن کردن. قرن اواخر قرن پنجم تا قرن ششم شروع شد مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی، از این آیین بی دینان یعنی فیلسوفان، پشیمانی پشیمانی، سنایی گفت. آره شخص مولانا که خود مرد مهمی است، فیلسوفا رو مسخره میکنه. کار نکته بود خواستم بگم. بله نگاه کردم به تاریخ طب، چند شخصیت مهم، بقراط علل اطلاق میگویند پدر پزشکی، یک مجسمه زیاد است از بقراط، بقراط هم نشان بدهید هموطنان آشنا بشن با بقراط کبیر، حتی در روانشناسی سخنان بسیار برجسته و خوب گفته. بله این بقراط است، پدر پزشکی، 460 تا 370 قبل از میلاد بقراط میزیسته و بسیار تأثیر داشته در واقع، و وقتی که ترجمه آثارش آمده در گسترش طب نزد شخصیت های مثل حکیم ابن سینا و حکیم رازی و دیگران هم البته بودن. بله بقراط، عرض میکنم که آدم ها زیادن، یکی یکی بیارید تا ما یه توضیح کوتاه بدهیم که اینا کی هستن. اجازه بدید، این بایستی که جنر باشد. بله ادوارد جنر، این آقا واکسن آبله رو، این آقای ادوارد جنر، بله خودشه ادوارد جنر، این آقا سمال پاکس یا میگن سمال پاکس، متوجه شد چگونه باید واکسن ساخت از در واقع پوسته‌هایی که روی آبله، مردمانی که آبله می‌گرفتن یا از گاو ایشون مثل گرفت، چون ما کاو پاکس هم داریم، پوستهای آبله، چون اون دیگه پوسته میکروبی ضعیف شده ازش واکسن ساخت و خیلی خیلی خدمت مهمی کرد در این زمینه. حالا باور نمی‌کنید که ما بچه که بودیم، این من یکم بیارم پایین‌تر، مثل که تو چاه نشستم. بله بله بهتر شد. ما بچه بودیم گفتن آبله میکوبن. حالا فکر چه بکنید، من مثلا 6 سالم بوده، 1300 و مثلا 1332 یا کوچکتر بودم، گفتن آبله کوبی، آبله کوبی. چند تا زن و مرد هستن از این کولی های دورگر، یه زن جودیده ای با گرد و خاک و اینا، دست بچه رو بزنه بالا، دست مردن جاش هست، دو جان جا هست، کمه همه کسان نسان از اینا دارن. بعد یه چیزی در برد مثل لایه روی پوست چگونه است، این رو گذاشت این دست من اینجا و شروع کرد با سوزن تیزی زدن جایی که به طور یه دایره رو در نظر گرفت که خون اومد بیرون و این رو میزد روی این چیز سفیده. ما هیچ چیز نکردیم که مریض بشیم اینا، و این درست بود. در واقع این اصل واکسن که البته جنر در بین سالهای 1823 زنده بوده و ایشون هم همین تکنیک رو به کار برده. در بعض تاریخ ها دیدم که این مطلب در مشرق زمین معلوم بوده بر اطباء مشرق و در چین، اما این به طور رسمی و به طور علمی اینا دو تن پزشک بودن، یکی هانتر بوده که با ادوارد جنر معلم جراح بود. هانتر او بین سال 1728 تا 1793 پزشکی میکرد و جنر شاگردش بود. اینا رو هم رو هم با هم روی قضایای میکروب و واکسن اینا کار میکردن. اما امروز وقتی به تاریخ مغرب نگاه میکنیم، اولین کسی که واکسن رو ساخته ادوارد جنر بوده، در کنار استادش عرض کنم که جان هانتر. اینا و از علوم در مشرق بوده کم و زیاد، اما در مغرب توسعه یافته و در مغرب زمین این آقای ادوارد جنر که انگلیسی هم بود یکی از اوناست. نفر بعد رو لطف کنید قربان. اگر خطا نکنم این آقای عرض کنم که هانتر باید باشه. بله نمیخوام اشتباه کنم، هاروی، این آقای هاروی باید باشه. در قدیم گمان میکردن که قلب مرحله احساسات هست، وظیفه یعنی اندیشه در قلب، این چون میدید که رو میترسه قلبش تون میزنه یا فکر میکنه و قلبش رو حس میکرد، اینا فکر میکرد این بر اثر فراز و فرود اندیشه است که این قلب تپشش بالا پایین میشه، نمیدونست از اینجکشن آدرنالین در خون است. و مغز رو این حرف ارسطوس محل خنک کننده خون میدانستن، گردش خون رو نمیفهمیدن چیست، تا هاروی که الان دیدیم بین سالهای 1578 تا 1856، بله، که این مرد در کار آناتومی و فیزیولوژی بود و گردش خون رو معلوم کرد که بله این قلب که میتپد دارد خون رو به همه جا میفرستد خلاف نظر ارسطو، و مغز رو هم خون رو از قلب میگیره. این کشف گردش خون، این آقا هم انگلیسی بوده، کشف گردش خون یکی از مهمترین کشف‌های تاریخ پزشکی است. هاروی، جان معروف هست آقای هاروی. حالا عرض می شود که این سید علی امامی گوید که اینا همه چیزی نیست، این آقا خودش گریخته، شما که امام زمان شما رو معالجه میکنه و دست از کلاه برداری بر نمیدارید، چرا بس فرار کردی جای خوش آب و هوا؟ معلوم نیست بهترین جای ایران کجا الان است که این حضرت مسلمین و جهان با پزشکان چپ و راست یه ذرم حالش بدتر بشه در لندن مرگ خوب برای همسایه. حقه بازی و دروغ تا کی؟ حافظ گفت برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است؟ مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاد است؟ بله میگوید حضرت تهچا یعنی در واقع دکانه دیگه، دکان ملا ایجاب میکنه که خرافات گسترش پیدا کنه با تحمیق بیچارگان، چون بیچارگان هستن و واقعا ببینید چه میزان بی‌انصافی در ذهنیت آخوند رافضی است که بنشیند و به جای این که تشویق بکند پزشکان رو و بگه آقا این بیماریت باید مواظب باشید فلان، همه چیز دست این آقاست، هیچ مسئولیتی هم گردن نمیگیره. تقریبا آمریکا و ایران مثل هم شده الان از نظر رهبران بزرگ، هیچ کسی هیچ مسئولیت به عهده نمیگیره. بله خدا رحمت کناد آقای هاروی رو، انگلیسی کافر که بله. عکس بعدی بله، اینم عکس آقای مجسمه آقای جنر هست، مجسمش هست بله، مجسمش هست اگه اشتباه نکنم چون معجره کردم. یه عکس آقای دکتر جان وقت تمومه. خب ما اینجا دکتر سلت هم نشون بدید که در واقع فلج اطفال رو کشف کرد، خیلی خیلی مهم هست، با لباس معمولی امروزی است اگر یافتید، اگر نه که میذارمش برای بعد، اشکالی نیست. وقت تمام شد و سپاسگزارم از دوست گرامی سپر در اتاق فرمان و شما که توجه فرمودید به این مطالب. من تلفن آقای بدیعی رو یه باری اعلام میکنم، 214-674-9418. تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.